با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب آخرین بخشای کتاب نگاهی به شاه نوشته دکتر عباس میلانی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. چند صفحه‌ای که باقی مونده فکر کنم امروز تموم بشه. بخش 20 آخرین بخش کتاب نگاهی به شاه، عنوانش هم هست واپسین سفر شاه. من با اجازه شروع میکنم.
خواهش میکنم.
اردشیر زاهدی که از دوستان ثریا و سخت معتمد شاه بود، رابط ثریا و شاه شد. لازم شد که سادات را هم از چند و چون ماجرا مطلع کنند. کمک او و نیروهای امنیتی مصر برای ورود و خروج بی سر و صدای ثریا از مصر ضروری بود. ولی انگار به قول بیهقی قضا در کمین بود. کار خیش می کرد و دیدار مجدد این دو دلداده را نامیسر ساخت. حال شاه رو به وخامت گذاشت. قرار شد در فرصتی دیگر دیدار تازه کنند و این فرصت هرگز پیدا نشد. چند سال بعد ثریا در پاریس درگذشت و اموال و جواهراتش را در حراجی ویژه به فروش رساندند. چندی پس از ورود شاه به قاهره، تیمی از پزشکان که سرکردگیشان را دکتر دوبیکی به عهده داشت، در عملی تحال شاه را که از سالها پیش مسئله زا بود از بدنش خارج کردند. می گفتند در آن نشانه های رشد و بست لکه های سرطانی فراوان بود. در یک کلام سرطان شاه به اعضای متعدد و حساس بدنش سرایت کرده بود و پایان عمرش چندان دور نمی نمود. عمل جراحی را در ساعت 8 شب 28 مارس 8 فروردین آغاز کردند. تحال را که به گفته اطبا 10 برابر اندازه طبیعی بود، در عملی که 80 دقیقه طول کشید با موفقیت قطع و از بدن خارج کردند. وزنی حدود 1.99 گرم داشت و سرطان در همه جای آن رخنه کرده بود. به علاوه در کبد شاه هم نشان سرطان یافتنی بود. برخی از پزشکان به ویژه دوبیکی گمان داشت که با شیمی درمانی چه بسا که جان شاه را نجات میتوان داد. اما پس از حدود 2 هفته حال شاه رو به وخامت گذاشت. برخی از پزشکان این تحول جدید را نتیجه شیمی درمانی میدانستند و برخی دیگران را پیامد خطای جراحان در حین عمل جراحی شاه میشمردند. پانویس: در اواخر سال 2011، بعد از آن که نسخه انگلیسی کتاب زیر چاپ بود، مقاله‌ای در مجله انجمن جراحان آمریکا چاپ شد و در آن جزئیات پزشکی مهمی درباره عمل شاه و احوال او در ماه‌های قبل و بعد از عمل روشن شد. یکی از محورهای مهم مقاله این واقعیت است که پزشکان متعدد شاه در مورد بیماری و نحوه مداوای او اتفاق نظر نداشتند و این تنش‌ها امکان درمان را دوچندان دشوار می‌کرد. ادامه متن. پس از پایان عمل اول در مصر، شاه و ملکه به قصر کوبه منتقل شدند. دیگر اعضای خاندان سلطنتی هم در آنجا سکنا یافتند و شاه می‌توانست دوران نقاهت و بیماری خود را در کنار عزیزان خود بگذراند. گهگاه با دوستان و طرفدارانی که به دیدارش به مصر آمده بودند ملاقات می‌کرد. در این حال با 2 ویراستار آمریکایی، تام ویر و کریستین گودک، که مشغول تدوین روایت انگلیسی کتاب پاسخ به تاریخ شاه بودند، هم گفتگو می‌کرد. نوار این گفتگوها نشان می‌دهد که در زمان تدوین کتاب شاه سخت عصبانی بود. همه را جز خود مسئول انقلاب می‌دانست. می‌گفت غرب به او و ایران خیانت کرد. معتقد بود سیاست غلط غرب بر این اصل استوار بود که باید پر مرا بچینند و به گمانشان مرا سر جایم بنشانند. همین تلاش نابخردانه به گمانش سبب ساز انقلاب بود. گله می کرد که در تمام طول بحران سایرونس ونز، وزیر امور خارجه وقت آمریکا، حتی یک بار هم با من تماس مستقیم نگرفت. مصاحبه کنندگان به لحنی پرتعجب پرسیدند که چرا مقامات آمریکایی میبایست در مورد مسئله‌ای که آشکارا به شرایط داخلی ایران ربط داشت با شاه تماس میگرفتند. شاه در جواب به لحنی عصبانی گفت: من به ساده انگاری گمان میکردم چیزی به نام اتحاد بین کشورها وجود دارد. وقتی خبرنگاران کماکان ادعا کردند که تحولات زمان انقلاب به شخص شاه و رژیمش مربوط می‌شد و او خود می‌بایست فارغ از چند و چون مواضع و کردار آمریکا در باب این مسائل تصمیم گیری می‌کرد، شاه برآشفت و آن جلسه را در جا به پایان برد. در این میان یکی از مشغله‌های عمده شاه رتق و فتق امور مالیش بود. بخش مهمی از ثروتش در شبکه درهم تنیده‌ای از شرکت‌ها و بنیادهای گوناگون پخش بود. به علاوه خانه‌ها و زمین‌هایی در اروپا و آمریکا، از زمین در ساحل دلسل اسپانیا تا خانه‌هایی در اروپا و آمریکا در تملک داشت. بر اساس سندی که جزئیات مهمی از چند و چون وضعیت ثروت شاه را روشن می‌کند، او مایملک خود را تحت عناوین مختلف در مناطق متعدد سرمایه گذاری نموده بود و در رأس هر یک شخص مورد اعتمادی را، معمولاً یک وکیل دادگستری، قرار داده بود. به علاوه او دستورات اکید داده بود که حق ارائه هیچ گونه سند و مدرکی را به هیچ کس نداشته باشند. به علاوه شاه آگاهانه و تعمدن نخواسته بود فهرست دارایی خود را به عنوان وصیت‌نامه روی کاغذ بیاورد. نگران بود متن چنین فهرستی به مسئله مالیات بر ارث و مالیات‌های دیگر منجر شود و یا به رسانه‌های جمعی درز کند یا به دست رژیم جمهوری اسلامی بیفتد و مبنای طرح دعوا در محاکم صالحه در خارج از کشور قرار گیرد. در یک کلام، به قول منبعی مطلع، پراکنده بودن ثروت در مناطق مختلف از منقول و غیر منقول و نکات مهم و نکات مبهم در مورد اقلام مربوط به فروش جواهرات و اساسیه موجود در ویلاها و ساختمانها قضاوت در مورد ابعاد دقیق ثروت شاه را دشوار می کند. در 28 ماه می 1979، 7 خرداد 1158، کمتر از 6 ماه پس از خروجش از ایران، شاه نامه‌ای از وکیلش جین پاتری دریافت کرد. در نامه آمده بود که طبق دستور شاه، پاتری همه موجودی‌هایی که در بانک یونیون سوئیس در حساب‌های تحت عنوان بنیاد لونسا و نهاد دالتس وجود داشت برداشت کرده و همه اوراق بهاداری که قابل تبدیل به نقد بودند را نقد کرده و در کشور لیختنشتاین بنیادهایی تحت عنوان نیورسا، زریما و روکان تأسیس کرده ایم. بنابر توافق قرار شد این بنیادها هر یک حسابهایی در بانکهای بانک دو سوئیس، بانک ژنو، کردی سوئیس و بانک چیس سوئیس و بانک گوتسلبرگ گروزبرگ داشته باشند. چند و چون ارزش هر یک از این بنیادها روشن نیست. چند ماه بعد در 17 اکتبر 1979، 25 مهر 1158، بنیاد دیگری به دستور شاه تأسیس شد که مرکزش در نیویورک بود و در آنتیل هلند ثبت شده بود. قرار بود این بنیاد تا زمان حیات شاه به دستور او عمل کند و پس از او از دستورات ملکه فرح تبعیت کند. بر اساس نامه یکی از وکلای شاه مورخ 13 ژوئن 1988، قرار شد طبق دستور شاه در هنگام فوتش 20% کل سرمایه بنیاد میان ورثه به میزانی که خود او تعیین کرده بود پرداخت شود. باقی مانده سرمایه میبایست 10 سال پس از مرگ شاه میان ورثه، آن هم تنها در صورتی که هر یک به حداقل سن 30 سالگی رسیده باشند، تقسیم میشد. بنابر خواست شاه 20% مایملک به ملکه، 20% به پسر ارشد رضا، 15% به فرهناز، 15% به لیلا، 20% به پسر جوانتر شاه، 8% به دختر شهناز و 2% به نوه‌اش مهناز زاهدی تعلق می‌گرفت. شا شاه در گفتگویی با یکی از وکلای خود گفته بود علت کم بودن نسبی سهم شهناز دختر ارشدش این بود که شهناز در طول حیاتش به نسبت دیگر فرزندان از کمک‌های پدر، چه به شکل نقدی، چه به صورت جواهر، چه زمین، بیشتر برخوردار شده بود و شاه می‌خواست از این طریق برابری بیشتری میان فرزندان خود ایجاد کند. در پانویس اومده که مدتی پس از چاپ روایت انگلیسی کتاب، شخصی که نمی‌خواست نامش فاش شود، اسناد مهمی در مورد اموال شاه در اختیارم گذاشت. تنها پس از اطمینان حاصل کردن از صحت این اسناد که اغلب هم رسمی بودند، در اینجا بخش‌هایی از آن را نقل کردم. ادامه متن. بنا به دستور شاه، در صورت فوت یکی از فرزندان یا همسرش، سهم او به ورثه شخص فوت کرده خواهد رسید. در صورت مرگ همه ورثه و در شرایطی که نتوان ورثه قانونی هیچ کدام از فرزندان، نوه‌ها یا همسر شاه را سراغ کرد، آنگاه آنچه از مایملک شاه در آن زمان باقی خواهد بود به ایتام خانه‌ای در ایران تعلق خواهد گرفت. با آنکه درصد دریافتی هر یک از ورثه شاه را به دقت تعیین می‌توان کرد، تعیین ارزش دقیق هر یک از این سهام و کل ثروت شاه تا کنون نامیسر بوده است. طیف حدس و گمانها در این باب سخت گستردند. از یک سو تخمین 30 میلیارد دلاری جمهوری اسلامی ایران به گمانم سخت اغراق‌آمیز بود. از سوی دیگر حدود 120 میلیون دلار تخمین برخی از طرفداران شاه است. برخی از شخصیت‌های بانکی که قاعدتاً از چند و چون موجودی‌های حساب‌های شاه در دهه 60 و از ابعاد زمین‌ها، خانه‌ها و اوراق بهادار متعلق به او مطلعند، میزان ثروت او را چیزی حدود 1 میلیارد دلار تخمین می‌زنند. به علاوه، دعاوی حقوقی در دادگاه‌های آمریکا و اروپا گاه از طرف کسانی که در استخدام خاندان سلطنتی بودند، چون یکی از محافظان آنها، چون شهبازی، یا کسانی چون احمد انصاری که کار سرمایه‌گذاری برای برخی از خاندان سلطنتی انجام می‌دادند، و گاه از طرف برخی اعضای دور و نزدیک خاندان سلطنتی که گمان داشتند سهم آنان از ثروت شاه می‌بایست قاعدتاً بیشتر از مبلغی می‌بود که دریافت کردند، نه تنها ابعاد این ثروت را در حاله‌ای از جنجال پوشانده، بلکه دستیابی و ارقام دقیق و قابل اعتماد را دوچندان دشوار کردند. جالب اینجاست که حتی 30 سال بعد از سقوط شاه، رژیم جمهوری اسلامی که قاعدتاً بیش و کم همه اسناد رژیم پهلوی را در اختیار داشته، نتوانسته مدعیات خود در باب ثروت شاه و دیگر اعضای خاندان سلطنتی را به اثبات برساند. در این حال این رژیم کوشید از طریق دادگاه‌های آمریکا به دست کم بخشی از آنچه به گمانش ثروت غیر مشروع شاه بود دستیابی پیدا کند. مصداق بارز این تلاش‌ها ادعانامه شماره 220/13-79 جمهوری اسلامی ایران در دادگاه ایالتی نیویورک بود. در این متن وکلای رژیم مدعی شدند که شاه به عنوان بالاترین مقام کشور در ایران تکالیف حقوقی ویژه‌ای نسبت به شهروندان مملکت داشت و او نه تنها به این تکالیف عمل نکرد، بلکه از قدرت و موقعیت خود سوء استفاده کرد و از راه سوء استفاده از اموال دولتی، دریافت پول و ارتشا و بالاخره شرکت در فعالیت‌های اقتصادی، ثروتی غیر مجاز و غیر قانونی اندوخت. بنابر این ادعانامه، ملکه هم در پیگیری و تحقق این اعمال خلاف قانون با شوهرش همراهی و همدلی می‌کرد. بر این اساس دولت اسلامی از دادگاه خواست که همه اموال خاندان سلطنتی را مسدود کند و شاه و ملکه را وادارد که 30 میلیارد دلار مبلغی که شاه و ملکه در 1979 از ایران خارج کردند به عنوان جریمه تعدیلی به ایران بپردازد. در 14 سپتامبر 1981 این دادگاه همه دعاوی ایران را رد کرد. عین همین دادخواست علیه اشرف خواهر شاه در دادگاه دیگری در ایالت نیویورک اقامه شد. این بار وکلای رژیم از دادگاه می‌خواستند که اشرف را به پرداخت 3 میلیارد دلار نقد به علاوه مبالغ تعیین نشده‌ای به عنوان جریمه وادارد. در همین دادگاه ادعا شد که در سال 1978 چیزی نزدیک به 15 میلیارد دلار از ایران خارج شد و بخش اعظم آن از حساب‌های بانک‌های سوئیس سر درآورد. این ادعای رژیم را هم دادگاه یکسره رد کرد. در حالی که در نیویورک وکلای شاه با رژیم ایران در حال رویارویی بودند، در قاهره حال مزاجی شاه رو به وخامت داشت. پس از مدتی پزشکان ناچار به عملی دیگر شدند تا چیزی نزدیک به 1.5 لیتر چرکاب و پانکراس سرطان زده را از بدن شاه خارج کنند. چند روزی بعد از این جراحی حال شاه به نظر بهتر می آمد، اما در شب 26 ژوئیه ناگهان حالش رو به وخامت گذاشت و پس از چندی به کما رفت. اطبا تمام تلاش خود را صرف این کردند که دست کم برای لحظاتی شاه را به حالت عادی برگردانند تا بتواند با خانواده‌اش وداع کند. این فعالیت‌ها ثمر داد. شاه به هوش آمد. با اعضای غمگین خانواده‌اش که در کنارش بودند برای واپسین بار وداع کرد و در ساعت 9:45 صبح 27 ژوئیه 1980 محمد رضا پهلوی شاهنشاه ایران که در سالهای آخر سلطنت آریامهر هم لقب گرفته بود درگذشت. اردشیر زاهدی و اصلان افشار مسئولیت هماهنگی با مقامات مصری برای برنامه ریزی مراسم تدفین شاه را عهده‌دار شدند. سادات مصر بود که مراسمی رسمی در شأن رئیس یک دولت سادات مصر بود که مراسمی رسمی در شأن رئیس یک دولت برگزار شود و بالمعال هم چنین شد. صف سوگواران که سادات در پیشاپیش آن در لباس رسمی حرکت می‌کرد از کاخ عابدین آغازید و سرانجام به مسجد الرفاعی انجامید. قرار شد شاه را در همین مسجد که زمانی پدرش هم در آن برای مدتی کوتاه به خاک سپرده شده بود دفن کنند. این مسجد را مادر یکی از فرمانروایان متجدد و مستبد سده 19 مصر ساخته بود. می‌خواست مدفن اعضای خاندان سلطنتی باشد و چنین هم شد. او از طرفداران پروپاقرص تقلید از غرب بود. شگفت این که بخش مهمی از کار معماری این مسجد را به معماری اتریشی سپردند. درست روبروی این مسجد یکی از قدیمی ترین اماکن مقدس قاهره قرار دارد که شاهکاری از معماری است و حدود 1000 قدمت دارد و 4 ضلع آن نماد 4 مکتب اهل تسنن و وحدت معنوی آنان است. در هر حال به رغم این واقعیت که سلطنت در زمان ناصر برافتاده بود، با این حال هم فاروق واپسین سلطان مصری در مسجد در اتاقی مجاور مدفن کنونی شاه دفن است و هم برای دفن شاه در آنجا اجازه فوزیه که بازمانده خاندان سلطنتی مصر بود و با پسرش و شوهرش در اسکندریه زندگی میکرد لازم بود که بلافاصله حاصل شد. با آنکه شاه دست کم از 7 پیش از مرگش میدانست که سخت بیمار است و به رغم این باورش، باوری که بارها در دوران مهاجرت هم تکرارش کرده بود که روزی ولیعهدش در ایران دوباره بر تخت سلطنت خواهد نشست، شاه به دلایلی که هرگز روشن نشد وصیت‌نامه سیاسی از خود به جا نگذاشت. پس از مرگ شاه ملکه بران شد که وصیت‌نامه‌ای به جا ولی به نام شاه تدوین کند. می گفت از آنجا که در واپسین روزهای زندگیش همواره در کنار او بودم و از کنه افکارش خبردار بودم، وظیفه خود دانستم که وصیت‌نامه‌ای برای او و به جای او تدوین کنم. البته این توضیح اجمالی ولی به غایت مهم در زیرنویسی در واپسین خاطرات ملکه آمده و اگر کسی به نص ظریف عبارات توجه نکند در نمی‌یابد که آنچه به عنوان وصیت سیاسی شاه شهرت گرفته در واقع بر ساخته ذهن ملکه و قلم تنی از نزدیکان او بود. برخی از نزدیکان شاه به ویژه اردشیر زاهدی مخالف تهیه چنین متنی بودند. می‌گفتند نباید به جای شاه متنی چنین مهم تدوین و به مردم ارائه کرد. در هر حال در واپسین عبارات متن آمده بود که ولیعهد جوان را به خدا و ملت بزرگ ایران می‌سپارد. مراسم دفن شاه تنها با حضور یک رئیس دولت دیگر سوای سادات برگزار شد و آن هم نیکسون رئیس جمهور مستعفی آمریکا بود. هیچ کدام از سران دیگر دول متحد شاه حاضر به شرکت در مراسم نبودند. شاه در اتاقی مجاور مدفن فاروق به خاک سپرده شد. سنگی از مرمر بر گور اوست و نسب و مقام و سالهای حیات و مرگش را مشخص می کند. پرچم ایران با شیر و خورشید مألوفش فراز گور است. پانویس: در سال 2001 من استاد راهنمای گروهی از فارغ التحصیلان دانشگاه استانفورد بودم که از مصر دیدن می کرد. در قاهره همه به دیدن دو مسجد مذکور رفتیم. به محض اینکه سرایدار مسجد خبردار شد که گروهی برای بازدید از مدفن شاه آمدند، به سراغ پرچم رفت و آن را در هوا تکان داد. هیچ کس جز ما در مسجد نبود و سرایدار فقیر مصری به سودای انعام پرچم مدفن مردی را تکان می داد که زمانی از پرنفوذترین رهبران آسیا بود. چند ماه بعد از مرگ شاه، وزیر امور خارجه انگلیس بر آن شد که محقق و دیپلمات معتمدی را به نام نیکلسون براون مسئول رسیدگی به چند و چون سیاست انگلیس در ایران کند. می‌خواست بداند چرا انگلستان از پیشبینی انقلاب غافل ماند. چطور شد که حتی تا یک سال قبل از انقلاب هم سفارت انگلیس از طوفانی که در راه بود بیخبر ماند. نتیجه تحقیقات 90 صفحه‌ای این فرد که ظاهراً به مجموعه وسیعی از اسناد دولتی طبقه بندی شده دسترسی داشت، تنها در سال 2011 علنی شد. بیش و کم همزمان با تدوین این گزارش در آمریکا هم دیپلماتی که زمانی در ایران ماموریت داشته بر آن شد که ببیند کجراه‌های ایران کجا بود. می‌خواست بداند چرا آمریکا از پیشبینی انقلاب عاجز ماند. گرچه این دو گزارش از دو منظر متفاوت به قضیه پرداختند و گرچه در طول سال‌های سلطنت شاه منظر و منافع انگلیس و آمریکا اغلب با هم تفاوت و گاه تعارض داشتند، اما نتیجه گیری هر دو گزارش و ریشه هایی که هر یک برای ناتوانی دولت مطبوع خود در پیشبینی انقلاب سراغ می کنند اساساً یکی است. هر دو می گویند در دهه 60 و 70 میلادی سفارت آمریکا و انگلیس عملاً تماس های خود با مخالفان شاه را قطع کرده بودند. شاه به کرات به این گونه تماس ها اعتراض کرده بود و در سالهای واپسین سلطنتش که درآمد نفت ایران، آمریکا و انگلیس را بیش از پیش وسوسه بازارهای ایران کرده بود، هر دو سفارت در تبعیت از خواست شاه تماسهای خود را قطع کرده بودند. هر دو کشور تعداد ماموران اطلاعاتی مستقر در ایران را در آن سالها به شدت کاهش دادند. گزارش دیپلمات آمریکایی به نام استنلی اسکودور به زبانی گویا شرایط ایران و چند و چون نگاه سفارت آمریکا به تحولات را باز می‌گوید. رژیم شاه به گمانش به ساده‌ترین زبان نظامی بود که از یک سو بر بنیاد دست پرتوان شاه در رأس امور و از سوی دیگر بر مکانیزم امنیتی پرخشونت و نیز توان مالی رژیم در تقلیل نارضایتی‌ها استوار بود. رژیم از طریق برنامه‌های توسعه اقتصادی، پرداخت مستقیم سوبسید و به همکاری کشاندن کسانی که بالقوه مخالف رژیم بودند، نارضایتی‌ها را تقلیل می‌داد. اما به گمان او، سال‌های سرکوب، فساد، سوء مدیریت، وعده‌های پوچ و بی‌کفایتی زمینه را برای نارضایتی مردم فراهم کرد. می گفت مردم ایران اغلب نسبت به دولت‌های حاکم بدبینند و به آنها از منظر شک و تردید می‌نگرند. به همین خاطر حتی دستاوردهای مهمی را که نتیجه رژیم سلطنتی بود نادیده می‌گرفتند. بالاخره اینکه توسعه پرشتاب و گسترش امکانات آموزشی در کشور زمینه را برای سقوط رژیم پهلوی فراهم کرد. به دیگر سخن، برنامه‌های اقتصادی و آموزشی شاه طبقه متوسط و تکنوکرات ایران را افزایش داد. بر شمار دانشجویان و دانش آموزان کشور افزود و چون شاه حاضر نبود این اقشار نوپا و متجدد را در قدرت سیاسی سهیم کند، همان اقشار در صدد برانداختنش برآمدند. دیپلمات آمریکایی و نیز محقق انگلیسی هر دو به این نکته اشاره می کنند که در واپسین دهه حکومت شاه سفارت‌های دو کشور از ارائه گزارش‌های سخت انتقادی از شاه و رژیمش امتناع داشتند. سیاست مقبول در سفارت آمریکا بنابر این روایت این بود که حتی الامکان از انتقاد از شاه احتراز کنند. نه تنها سیاست‌های شاه متناقض بود و در عین ایجاد رشد زمینه سقوط رژیمش را فراهم می‌کرد، بلکه سرشت شخصیت او هم سرشتی تراژیک داشت. مرغدلی بود که اغلب چون شیر می‌غرید، اما در لحظه‌های بحرانی مرغدلیش توان تصمیم‌گیری‌اش را سلب می‌کرد. به راستی گمان داشت که نظر کرده است و به قول و قوت الهی مستحضر است. در این حال دائم بر این باور بود که نیروهایی دستن در کار توطئه علیهش هستند. وقتی احساس قدرتمندی می کرد هیچ قطب قدرتی را بنده نبود، اما به محض آنکه احساس ضعف می کرد عوارض مرغدلی جبلیش جلوه می یافت و دیگر بدون مشورت با سفیر انگلیس و آمریکا از ساده ترین تصمیم گیری ها هم عاجز می ماند. تسلیم حوادث می شد، به دام افسردگی فلج کنندهی می افتاد. به راستی باور داشت که میان او و مردم ایران پیوندی ناگسستنی در کار است که از سوی ریشه در تاریخ دیرین سلطنت در ایران دارد و از سوی دیگر از دستاوردهای اقتصادی کشور در دوران حکومتش تغذیه و تقویت می شود. وقتی سرانجام دریافت که این پیوند نه تنها گسسته، بلکه صدها هزار نفر در خیابانها شعار مرگ بر شاه می‌دهند، دیگر نه تنها رغبتی به ماندن نداشت، بلکه ترسها، تردیدها و تزلزلهایی که اغلب در پس ظاهر قدر قدرتش پنهان می‌ماند، ناگهان رخ نمود و انگار شاهی یکسر متفاوت به عرصه آمد. شاید آنچه را که اوتلو درباره خود می گفت بتوان مصداقی از دست کم یک جنبه از شخصیت شاه دانست. پس از آنکه اوتلو از سر حسادت و در نتیجه شیطنت‌های یکی از معتمدانش همسر دلبند و بیگناهش را کشت، به ناظران آن صحنه غمبار گفت: وقتی از من می نویسید بگویید که سخت ولی بد دوست می داشت. شاه هم به ویژه در دو دهه واپسین سلطنتش بر این باور بود که تنها او راه و رسم دوست داشتن ایران را می دانست و حاصل این شد که نه تنها سلطنتش را از کف داد، بلکه آن عزیزی که ایران بود به دست نااهل افتاد. خب آقای رحیمی، خیلی متشکر و ممنون از شما و همه شنوندگان که صبر و حوصله داشتید. بالاخره کتاب امروز تمام شد و وقتی بود که دیگه تمام شده. بعد
قراره که نقدش هم خونده بشه.
آره دیگه، همونجوری که عرض کردم دو تا نقد خوب و تقریبا مفصل هم هست در اومده. یکی شاه در تاریخخانه ایدئولوژی نوشته ی آرش اسدی که من اینو از فردا شروع میکنم خوندن و امیدوارم که در این چند روز، یعنی تا سه شنبه تموم بشه، که بعد نقد بعدی رو ضبط کردم میدم خدمتتون پخش کنید شما. شاه در پیشگاه تاریخ نوشته دکتر فخرالدین عظیمی، و بعد هم که اون لینک برنامه مستندی رو که در مورد آقای میلانی صدای آمریکا ساخته پخش میکنید در یکی از برنامه ها و دیگه میره سراغ کارهای بعدی.
خواهش میکنم.
به قول معروف این پروژه خیلی طولانی شد. یک فصلی طول کشید دیگه.
ولی ارزش داشت، واقعا ارزش داشت.
بله. کتاب خوبی زحمت کشید آقای میلانی. حالا دوستانی هم که نقد کردن، نقد اونا رو هم میبینیم و بعد هم دیگه شنوندگانم اگر خواستن میتونن در یکی از اون برنامه ها بیان نظرشون رو بگن و یه بحثی هم بشه در مورد این کتاب اگر شما صلاح دونستید.
حتما حتما در خدمت شما خواهیم بود و این مسئله باید حتما مورد توجه شنوندگانم قرار گرفته باشه و حتما هم دوستان نقد هایی دارن که
بله دیگه نقد و نظر و بالاخره هر کسی از زن خود شد یار من، هر کی از یک منظری نگاه میکنه نکته هایی رو میبینن. من عرض کردم میخواستم این چیزایی که یادداشت کرده بودم رو بنویسم یا بگم در پایان خوندن کتاب، بعد دیدم خب این دو نویسنده خیلی دقیق تر تقریبا به همه اونها اشاره کردن در این دو نقد. من وقت شما رو نگیرم آقای رحیمی، خیلی متشکرم و
بسیار بسیار سپاسگزارم. بله
لطف شما.
خیلی ممنون.